روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیشو به مشهد. بله بله های خبر داغ دارم. جواب و سهی رفت آمریکا. بله بله
کیوسک، برنامه ای از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه. سلام میکنم به شما شنوندگان محترم رادیو پیام، ظهر شما به خیر باشه. مجدداً با یکی دیگه از برنامه های کیوسک در خدمت شما هستیم، همراه با پونه گرامی، و امیدواریم که این برنامه بتونه جای خودش رو توی دلای شما بیشتر و بیشتر باز بکنه. پونه جان سلام.
سلام، خسته نباشید. سلام به شنونده های رادیو پیام. مگه جاشو باز نکرده تو دلم؟
چرا، بیشتر دیگه، بیشتر بیشتر. بعد شما از جدیدن فامیلتون گرامی شده فکر کنم دیگه، از خالف عوض شده.
چطور مگه؟
پونه گرامی.
خواهش میکنم. بله، خوب هستین؟
خیلی ممنون، خوبم من، مرسی، متشکرم. ببین هفته گذشته، حالا قبل از اینکه من سوال
ببین
راجع
به هفته گذشته بهتر صحبت نکنیم.
همین میخوام دو تا موضوع.
نه اصلا هیچی نگو.
بس دو تا موضوع.
نه نگو.
خواهش می‌کنم.
بهتر نگی. نمیخوام روی خط و در
حضور انظار عمومی.
حضور انظار عمومی با شما من دعوا بکنم.
نه دعوا نکن. ببینین شنوندگان عزیز، اولا که من خواستم که بگم که هفته گذشته در خلال برنامه، چون ما خیلی ظاهرا من صحبت کرده بودم، نذاشته بودم شما صحبت بکنی، شنونده ها تماس گرفتن و گفتن که خب این چی شد که ما دوشنبه ها میخوایم برنامه پونه رو گوش کنیم همش تو حرف زدی.
فقط ببینید شنونده ها من در این زندگی چه میکشم.
بله. بعدم اینی که من یه اعتراف،
یعنی سب کن من این قضیه رو بذار پیشتر، الان سر درد دلم باز شده. ببینید چقدر حق و حقوق انسانی من اینجا داره زیر پا گذاشته میشه. ببینید شما شاهد و ناظر بودید که اجازه نمیده من صحبت کنم.
ایداد و بیداد.
بعد ببین، نه خواهش میکنم بگو امیداد.
خب حالا تمام شد این.
نه من الان فرصتی پیدا کردم که یه مقدار از حق و حقوق برباد رفتم اینجا اعاده بکنم.
بعدم شنوندگان عزیز، روز دوشنبه صبح که من از خواب بیدار شدم و خواستم، چون پونه خیلی صبحای زود، دوشنبه گذشته صبحای زود میره سر کار، برای من پیغام گذاشته بود در اینستاگرام و یه لیستی از برندگان اسکار رو گذاشته بود که زیرش هم یه پیغام نوشته بود که همین جان لطفاً این رو در رادیو در برنامه کیوسک اعلام بکن. و خب متاسفانه به دلیل تشنجی که هفته گذشته در رادیو وجود داشت، فرصت این کار دست نیامد. و بعد از اون که من اومدم خونه، از من پرسید که خب اینو گفتی؟ گفتم نه، هیچی دیگه. یعنی اصلا نمیدونین شنوندگان عزیز که من بعد چی.
ببینید من فکر کنم حمید خیلی از دلخور شدم هفته پیش. حالا من شنونده های رادیو پیام جلوی شما این قضیه رو من میگم. من فکر میکنم که خب این برنامه‌ایه که مسئولیتش با منه.
بله.
در نتیجه هر آنچه که در این برنامه گفته میشه و گفته نمیشه، یه جورایی مسئولش منم دیگه. مثلا میگن مدیر مسئول نشریه فلان. آنچه بله. که در آن نشریه نوشته میشه یا نوشته نمیشه تحت مسئولیت اون شخص هست.
درسته.
این 20 دقیقه 25 دقیقه که هی هم حق من درش خورده میشه و شنونده ها شاهدن، این نیم ساعتی که فقط 3 دقیقه شو من صحبت میکنم و 27 دقیقه شو شما صحبت میکنی،
اختیار داریم.
من باید فکر میکنم که مسئولم در برابر اون چیزهایی که در این برنامه میگم راجبش و آنهایی که نمیگم.
بله.
در نتیجه هفته پیش بزرگترین و مهمترین اتفاق سینمایی، رویداد سینمایی جهان، شب قبل از برنامه ما رخ داده بود.
بله.
اسکار بود و من از هفته قبلش گفته بودم که این اتفاق میافته. روزی که ما برنامه رو، خب ما بارها گفتیم شنونده ها، به دلیل این ساعت کاری من و به دلیل اینکه زمانی که این برنامه پخش میشه روزهای دوشنبه، خب من سر کار خودم هستم و نمیشه که زنده باشه برنامه، ما معمولا برنامه رو یک شنبه ها ضبط میکنیم.
بله.
خب هنوز اسکار برگزار نشده بود و من اصلا هم اشاره‌ای به اسکار نکردم، به دلیل اینکه خب دیگه چیزی نبود، چون دیگه بسته شده بود دیگه، پکیج اسکار بسته شده بود و هیچ خبری هم بیرون نیامده بود.
درسته.
و همه دیگه در اون ساعات آخر منتظر بودیم که مراسم برگزار بشه و نتایجش بیرون بیاد. خب من صبح زود که از خواب بیدار شدم، اولین کاری که کردم، خب به دلیل خودم که اصلا توانمندی بیدار موندنش نداشتم که بخوام بیدار بمونم و ببینم، ولی تا بیدار شدم سری خبرهای سینمایی رو باز کردم که ببینم کی برد و کی جایزه رو گرفت و کی اسکار گرفت و کی نگرفت و اتفاقات چیه. و اولین خبری که خوندم و لیست برنده های اسکار رو، همونو لینکش رو برای حمید فرستادم و از حمید خواهش کردم که قبل از اینکه خبرهای من گفته بشه توی، یعنی اون برنامه ضبط شده پخش بشه، حمید به نقل از من، به قول من بگه پونه گفته من اینا رو بگم، و بعد نهایتاً به من گفت که نگفته. خب من فکر میکنم برای شنونده های کیوز یه ذره شاید جای سوال پیش بیاد که برنامه‌ای که ادعا داره که اخبار سینمایی میگه، چطور بزرگترین رویداد سینمایی راجبش هیچ حرفی نزده؟
نه، معذرت خواهی رو گذاشتن برای اینجور موقع ها. من معذرت میخوام اول از شنونده ها، اول از شما، اول از خدا، اول از همه معذرت خواهی میکنم، برای اینکه خب بعضی موقع ها یه اتفاقات دیگری میفته در روند برنامه رادیو و اون روز هم دقیقاً امیدوارم که، اصلا دلم نمیخواد که یاد شنوندگان بندازم که چه اتفاقاتی توی رادیو افتاده بود، ولی یه شکلی شد که نشد و این نشدنش باعث شد که من در واقع تحت تاثیر اون جریان قرار بگیرم و نتونم این کارو بکنم، ولی معذرت میخوام دیگه.
حالا من شما رو میبخشم. اسکار 2021 از الان لطفاً هر اتفاقی هم افتاد
اول اونو اعلام
لطفاً برای اسکار 2021 در برنامه کیوس شما اعلام کنید. خلاصه من این توضیح دادم، حالا بخش اعظم این حرفایی که ما تا الان زدیم شنونده ها شوخی بود و خب دیگه فکر میکنم شما که ما رو میشناسید میدونید من و حمید درباره همه چی خیلی شوخی میکنیم. این هم یکی از شوخیایی بود که ما الان یه هفته است تو خونه خودمون هم داریم. به هر حال هیچ اشکالی هم نداره و خیلی هم ازت ممنونم به خاطر اینکه انقدر با فروتنی هی میگی که عذرخواهی میکنم، اصلا احتیاج به عذرخواهی نیست، کاملا هم قابل درکه. و فقط من این توضیح رو دادم که دوستان بدونن که اگر در هفته پیش که فردای مراسم اسکار بود حرفی در برنامه زده نشد، به این دلیل بود که برنامه از پیش ضبط شده بود و خب به دلیل اتفاقاتی هم که تو رادیو افتاده بود حمید هم نتونست که اخبار اسکار رو بگه. ما الان دیگه راجع به برنده و بازنده ها حرف نمیزنیم چون دیگه یه هفته روش
بله
گذشت.
دیگه اسکار که تموم شد، سال دیگه راجع بهش دقیق‌تر و با اطلاعات بیشتری در خدمت شنوندگان امیدوارم زنده باشم که بتونم و تو هم کنار ما باشی، نه تو هم کنار ما، شما که حتما زنده هستی کنار ما باشی، بتونیم که اخبار اسکار و اخبار جشنواره های معتبر سینمایی رو حتما به اطلاع شنوندگانمون برسونیم و این صدا هم البته باید برقرار باشه دیگه، فقط زنده بودن ما کافی نیست، بعد صدامونم باش. برجهت بریم به سراغ ترانه این هفته که وقت رو از دست ندیم.
بله، ترانه‌ای که این هفته میخوام لطف کنی که پخش کنی ترانه‌ای هست، در حقیقت این ترانه قدیمیه، شاید دوستان بشناسن این ترانه رو. ترانه اسمش هست لبخند و با صدای ابراهیم منصفی بارها و بارها پخش شده این ور اون ور و همه شنیدن احتمالاً، ولی این ترانه‌ای که من میخوام الان پخش همون ترانه لبخنده که بازخوانی شده توسط خواننده جوانی به نام نجوا، که نجوا و آیدین شفایی یک زن و شوهر موزیسین هستند که در فضای مجازی کارشون به شدت گرفته. نجوا میخونه و گیتار میزنه و شوهرش آیدین شفایی پرکاشن میزنه و همخونی میکنه باهاش. استودیو آودیو رو، آودیو دیزاین رو در تهران دارن و آموزش موسیقی میدن، ولی به اون شکل نیست که حالا ترکی بیرون بدن، آلبومی بیرون بدن، کنسرتی داشته باشن، ولی بسیار زن و شوهر هنرمندی هستن نجوا و آیدین این هم بازخوانی ترانه لبخند ابراهیم منصفی با صدای نجوا و صد البته نوازندگی گیتار هم توسط خود نجوا و پرکاشن توسط آیدین شفایی.
چشم، ترانه لبخند بازخوانی شده توسط نجوا و آیدین تقدیم میشه به شنوندگان عزیز بعد از برنامه کیوسک. بریم راجع به اسکار که صحبتی نداریم، ولی بعد از اسکار یا عالمه حتما خبره دیگه.
ببین آره، اینی که من گفتم راجع به اسکار صحبت نمی کنم، حقیقتش دیگه حالا بیایم بگیم کی برد و کی باخت دیگه فکر میکنم که خیلی جذابیت نداشته باشه. بعد از یک هفته حتما دیگه همه میدونیم برنده های اسکار 2020. ولی خب همونطوری که قبلا هم گفته بودم و دوستان میدونن، همیشه مراسم اسکار اون حواشیش یه جوره جالبتر از اینی که کی اسکار رو میبره و کی نمیبره است. حالا یه گزارش خیلی کوچولویی در رابطه با اسکار امسال هم که هفته پیش برگزار شد میگم، و حالا یکی دوتا شاید نکته که شاید بد نباشه و جالب باشه. طبق معمول این مراسم خب در دالبی تیاتر لس آنجلس برگزار شد و یه لحظه های بیاد موندنی هم داشت. البته حالا میگم یک آماری بیرون اومده که مراسم خیلی مراسم پرطرفداری حداقل از طرف بینندگان تلویزیون ها در سرتاسر جهان نبوده. حالا بعدن راجع به اون صحبت میکنم. مراسم با یک نمایش موسیقایی از جانل مونائه و بیلی پورتر شروع شد که زمینه اجرای رقص و حرکات موزون هم ایجاد کرد و گروهی اون به روی استیج اومدن و با لباس شخصیت‌های فیلم‌های مهمی که قرار بود که نامزد اسکار بودن و قرار بود که در اسکار مطرح باشن، از جمله شخصیت‌های فیلم‌های لیتل ویمن، زنان کوچک، یا یونیفرم های نظامی فیلم 1917، یا اینکه لباس جوکر و ماسک جوکر، اینها اومدن و با این ترانه‌ای که اجرا شد روی استیج رقصیدن. بعد اینکه خب دیگه همه حتما میدونن فیلم پارازیت که ترجمه فارسیش انگل هستش، تقریبا یه جورایی میشه گفت که این فیلم از کره جنوبیه و جوایز اصلی اسکار 2020 رو فیلم پارازیت امسال درو کرد. بونگ جون هو کارگردان این فیلم هستش و دومین کارگردان در تاریخ آکادمیه که جایزه بهترین کارگردانی رو برای یک فیلم غیر انگلیسی زبان دریافت کردش و همزمان جایزه بهترین فیلم بین المللی، یعنی همون بخشی که قبلا فیلم‌های خارجی بود،
بله، مثلا همون جایزه که اصغر فرهادی برده بود،
بله، همزمان اون جایزه رو هم برد. بهترین فیلمنامه اوریجینال رو جایزش رو از آن خودش کرد و نامش رو در حقیقت به عنوان اولین فیلم آسیایی که بهترین فیلم اسکار سال شد در تاریخ اسکار ثبت کرد. فیلم پارازیت در 5 بخش نامزد شده بود که 4 تا از این نامزدی ها تبدیل شد به اسکار و خب دیگه این اتفاقی بود که به خودی خود اتفاق جالبی بود. ولی بونگ جون هو وقتی سخنرانی که داشتش و بعد انجام میداد، وقتی که جایزه اسکار رو دریافت کرد، در حقیقت بیشتر زمان سخنرانیش رو اختصاص داد به تشکر از مارتین اسکورسیزی به عنوان فیلمسازی که همیشه الهام بخشش بوده و گفتش که از بچگی همیشه پیرو سینمای مارتین اسکورسیزی بوده و دنبالش میکرده و گفته بود که نامزدی این بخش برام بزرگترین افتخار بوده، اصلا فکر نمیکردم که یه زمانی من بخوام برنده این بخش بشم.
این آقای اسکورسیزی همونی نیستش که آقای مسعود فراستی گفته بود که، یعنی سر فیلم،
بله، هم
رابرت دنیرو، این فیلم چی بود، آقای فیلمی که رابرت دنیرو اخیراً بازی کرده بود، باید فکر کنم الان اسمش یادم
هالیوود، من هم الان اسمش ترجمه انگلیسی و فارسیش الان همزمان،
آیریشمن، فیلم آیریشمن،
مرد ایرلندی،
بله، مرد ایرلندی، بله. رابرت دنیرو، و چون در واقع این اتفاق گفته بود که اون فیلم که اصلا خوب نیست، فیلم رابرت دنیرو هم خیلی بده،
بله، این همون آدمه. بعدش این که جایزش رو، در حقیقت اسکارش رو تقدیم کرد به مارتین اسکورسیزی. بعد این که یه اتفاق غافلگیر کننده ای در اسکار امسال افتاد که بدون که از قبل بدونن امینم در روی صحنه اسکار حاضر شد و یک ترانه‌اش رو روی صحنه اجرا کرد. ترانه‌ای که در حقیقت سال 2002 این ترانه بهترین ترانه اوریجینال شناخته شده بود، به صورت زنده توسط امینم روی استیج اجرا شد.
بعد از 18 سال.
بله. اتفاق دیگه ای که افتاد این بودش که طبق معمول اسکار همیشه یه جاییه که یک اشاره های سیاسی هم توش میشه و بیشتر به سیاست امریکا. براد پیت و واکین فینیکس که دوتا برنده اسکار امسال بودن، هر دو در رابطه با استیضاح ترامپ و اتفاقاتی که مربوط به ترامپ و کنگره بود و در جریان بود توی اون روزها صحبت کردن و براد پیت بعد از اینکه جایزه‌اش رو دریافت کرد گفتش که به من گفتن 45 ثانیه فرصت دارم صحبت کنم. این 45 ثانیه خیلی بیشتر از مدتیه که مجلس سنا این هفته به جان بولتون وقت داد و به این فکر میکنم که شاید کوئنتین تارانتینو در نهایت فیلمی درباره این موضوع و استیضاح ترامپ بسازه، چون اونهایی که به بلوغ رسیدن همیشه بهترین کارها رو میکنن. به هر حال یه متلکی هم این وسط به ترامپ انداختش. بعد این که راجب دولت دونالد ترامپ خیلی اشاره های کوچیکی کرد راجب عملکرد سنای امریکا و اینکه مانع شهادت دادن جان بولتون شده بود، خلاصه یه سری اشاره های سیاسی هم براد پیت کرد و همینطور واکین فینیکس هم همینطور در رابطه با ترامپ و مسائل روز امریکا صحبت کرد. دیگه بخوام از اتفاقات جالبی که توی اسکار امسال افتاد این بودش که یک عکسی بیرون اومد که بازیگر فیلم جوکر که بهترین بازیگر نقش اول مرد شناخته شد، این عکس نشون میدادش که بعد از اینکه مراسم اسکار تموم شد همراه با دوست دخترش روی پله های یک همبرگر فروشی در لس آنجلس در حالی که مجسمه اسکار رو بین خودشون رو پله گذاشته با یه حالت خیلی کول و خیلی خاکی
راحت
نشستن رو پله و دوست دخترش با همون لباس شیک و رسمی و لباس شبی که در مراسم اسکار شرکت کرده بوده، فقط آلستار مشکی کفشش رو عوض کرده بوده و یه آلستار مشکی پوشیده بوده و اون مجسمه اسکار، اون نماد جایزه های اسکار هم اونجا بود و اینها در حال همبرگر خوردن بودن. این عکس خیلی ماجرا ایجاد کرد و این بودش که خیلی ها اومدن گفتن آره این شخصیت واقعی این آدم، از لحظه های زندگیش لذت میبره، این آدم خیلی خاکیه و اینها. ولی به فاصله یکی دو روز توی هفته گذشته گند ماجرا در اومد که نه، این عکس کاملا تبلیغی بوده و اون برند همبرگر و اون رستوران در حقیقت پول داده بوده و این تبلیغ بوده و این اتفاق افتاده بوده بعد از مراسم اسکار، ولی اینجوری نبوده که اینا تو کوچه های لس آنجلس راه بیافتن و اون مجسمه اسکار دستشون باشه برن حالا یه
قرار قبلی داشتن.
بله. و بعد دیگه خیلی خیلی منتقد های زیادی نقد کردن به این حرکت تبلیغاتی که تبلیغ نباید حالت به قول سوئدیا لورا نباید بکنه بیننده و مخاطب رو، باید از اول مخاطب بدونه که الان این عکس یا این فیلم یک عکس یا فیلم و به هر حال تصویر تبلیغاتی هست. این هم یکی از داستانهای جالبی بود که بعد از اسکار اتفاق افتاد. ولی اول صحبت هم راجع به تماشا کننده های تلویزیونی اسکار بود. همونطور که دیگه همه میدونن، ما هم راجع بهش صحبت کرده بودیم، امسال دومی سالی بود که اسکار بدون مجری برگزار شد. سال پیش که سال اول بود به دلیل کنجکاوی خیلی زیادی که مردم داشتن که حالا یک اسکار بدون مجری چگونه پیش خواهد رفت، تماشاچی های تلویزیونیش نسبت به سال قبل، یعنی سال 2019 نسبت به سال 2018 یک افزایش 20% داشتش. ولی امسال که سال دوم شد و مردم می دونستن که خب یک اسکار بدون مجری خیلی اسکار جذاب و دیدنی نیست، حدود 33 میلیون نفر کمتر از سال پیش فیلم مراسم اسکار رو، بله مراسم اسکار رو دیدن و مراسم اسکار به صورت زنده توسط حدود 26 میلیون نفر تماشا شد از
تلویزیون. یعنی تقریبا 50% از تماشاچیاش رو شاید هم بیشتر از دست داده،
بیشتر از 50% رو بله از دست داد. و این یه نکته ای شد که آکادمی اسکار داره فکر میکنه روی نوع برگزاری مراسم اسکار، چون انگار که مثلا نتیجه این اقدام رو الان متوجه شدن که نه، اسکار بدون مجری خیلی اسکار جذب کننده ای نیست. و همینطور و واقعیتش هم همینطوره، چون مجری های اسکار بودن که همیشه اسکار رو تبدیل به یک اتفاق سرگرم کننده و دیدنی کرده.
اصلا مجری خیلی مهمه. مثلا حساب بکن در برنامه کیوس اگر که من وجود نداشته باشم به عنوان مجری چه اتفاقی میفته پونه جون؟ خب
خیلی اتفاق خوبی میفته. من قشنگ واسه خودم همه خبرها رو بدون استرس میگم، وقتم کم نمیارم، آخرش هم خدافزی میکنم. خب بدون خدافزی قطع هم نمیکنه.
جذابیتش میشه و آره واقعا من اینکه شوخی بود، ولی آره منم فکر میکنم که هر گونه مراسمی وقتی برگزار میشه مجری نقش بسیار مهمی داره برای اون نگه داشتن تمپوی اون داستان، تمپوی اون اتفاق، تمپوی اون رویداد. وقت زیاد داریم، به ساعت نگاه میکنه پونه جان، میگم که وقت زیاد داری، منم خیلی حرف نمیزنم. باشه چشم،
نه
ادامه
نه صحبت کن.
نه بفرم.
ببین حالا من الان تو پرانتز یک راز مگو رو برای دوستان باز کنم، حالا که ما دیگه همه چی رو امروز گفتیم، اینم بگیم خیلی وقتا خبرهای سینمایی خب خیلی زیاد نیستن، مثلا در طول هفته خیلی اخبار زیادی بیرون نیومده، یا اگرم اومده اخبار جالبی نیست. و اینکه خب مثلا من خیلی ندارم مطلب شنونده ها، واقعیتش اینه که خیلی وقتا من از حمید خواهش میکنم که حمید صحبت کنیم، بیا با هم صحبت کنیم، و اینجوری هم نیست، یعنی خیلی هم بهش خورده نگیرید. یه وقتایی کمک من میکنه برای این که خبرهای کمی که وجود داره در طول هفته رو ما با هم دیگه برنامه رو پرش کنیم و بگذرونیمش. ولی امشب خبر دارم، خیلی ممنون میشم اگر شما اجازه بدیم من خبر
خواهش میکنم. در خدمتم، بفرمایید.
تو مراسم اسکار امسال مثل هر سال لباس‌هایی که پوشیده شد توسط بازیگرها، چه خانم‌ها چه آقایون، خب همیشه مطرحه، همیشه فشن دیزاینرهای خیلی خیلی بزرگ و معروفی هستن که از ماها قبل برای بازیگرها، کارگردانها و سینماگرهایی که به هر حال در اسکار قرار شکست بکنن طراحی لباس میکنن، و این اصلا خودش یک برنش خیلی 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 پیچیده و مهمیه که من خیلی هم ازش سر در نمیارم، حقیقتش خیلی هم برای من جذاب نیست. همیشه هم بعد از مراسم اسکار تا ماها درباره لباس‌هایی که اینا میپوشن روی فرش قرمزها صحبت میشه که این لباس حالا کپی فلان لباس بوده در فلان سال، یا مثلا اصلش مال فلانی بوده، این طراحیش فلان. میگم خیلی خیلی مقوله جذابی حداقل برای من نیست، ولی تعداد خیلی خیلی از آدم‌هایی هستن که اتفاقاً پیگیر سینما نیستن ولی اسکار رو میبینن به خاطر لباس‌های بازیگرها. و از طریق لباس‌ها خیلی وقت‌ها بازیگرها و سینماگرها به هر حال پیام‌هایی رو به مخاطب‌های اسکار می‌رسونن. امسال ناتالی پورتمن یکی از کسانی بود که در مراسم اسکار لباسی رو به تنش کرد که خیلی بحث برانگیز شد. لباسی که ناتالی پورتمن تنش کرده بود، حالا من اصلا میگم نمیدونم طراحش کی بوده و راجع به خود لباس کار ندارم، ولی یه حالت شنل مانند یا یه کت مانندی روی لباسش داشت که دور یقه این کت یا شنل از بالا تا به پایین که بلند هم بود اسم کارگردان‌های زنی که توسط آکادمی اسکار امسال نادیده گرفته شده بودن با یک مثلا نخ طلایی رنگ دوخته شده بود، و این اسامی زیاد هم بودن، خیلی هم کم نبودن.
در واقع به نشانه اعتراض،
به نشانه یادآوری، و بله به نشانه اعتراض. بعد از اینکه ناتالی پورتمن این کار رو کرد، خب یک تعداد زیادی اومدن تعریف و تمجید کردن مشخصا، و یه تعدادی هم اومدن نقد کردن این حرکت ناتالی پورتمن رو. از انتقادهایی که بهش شده بود یکیش این بود که گفته بودن که در طول حرفه بازیگریش، در طی این سالهایی که بازیگری کرده، خودش فقط توی دو تا فیلم که به کارگردانی زنها بوده نقش آفرینی کرده، که یکی از این فیلم ها فیلم خودش بوده که هم خودش کارگردانی کرده بوده هم یه نقشی رو بازی کرده بوده.
در واقع یه جورای اعتماد نکرده شاید مثلا منظورشون این بوده.
حالا مثلا منتقدها حالا خواسته بودن بگن اگر تو این اعتراض رو داری خودت چرا به زنها خیلی به زنهای کارگردان خیلی چیز مثلا حالا اهمیت ندادی یا به قول تو اعتماد چرا نکردی. ولی خب پورتمن واکنشی که داد به این انتقادها، جوابیه‌ای که در حقیقت داد این بود که اعلام کرد که درسته که تو فیلم‌های کمی که کارگردانشون زن بوده همکاری کرده، ولی این به معنی این نیست که تلاش نکرده و گفته که لازم به ذکره که یک بار دیگه یادآوری کنم بازیگر نیست که به دنبال فیلم نامه و کارگردان میره، این فیلم نامه و کارگردانه که به دنبال بازیگر میاد. خب این یه مقوله ایه که اینی که گفته یه بار دیگه یادآوری کنم در حقیقت یک حالت طعنه ای زده که یعنی شما که یک منتقد سینمایی هستی باید اینو بدونی. من نیستم که راه میافتم میگم میرم دوره بگردم ببینم کی
خانم شما فیلم داری آره من بسازی من برات بازی کنم.
خب من بازیگرم و باید بشینم ببینم به من چه نقشی پیشنهاد میشه و اگه من بخوام برابری ایجاد کنم بین نقش هایی که برای فیلمسازهای زن یا مرد بازی میکنم، معنیش اینه که باید خیلی کم فیلم بازی کنم. این جوابی بوده که قطعا جواب منطقی و قانع کننده ای هم هست به این انتقادها داده بوده. ولی بین اسمهایی که روی لباسش نوشته شده بوده اسم کارگردانای زیادی بودن. یکی از اینها آلما هال کارگردان فیلم پسر عزیز بود که نوشته شده بوده. حالا آلما هال هم بعد از اینکه این انتقادها از ناتالی پورتمن شد اومد و از ناتالی دفاع کرد و معتقده که ناتالی پورتمن طی سالهای گذشته برای زنهای زیادی در صنعت سینما و در هالیوود جنگیده و این بار اولش نبوده که یک اقدام اعتراضی انجام داده و با کارگردانهای زن زیادی هم توی موزیک ویدیوها و همچنین ویدیوهای تبلیغاتی کار کرده، ولی حالا اگر فیلمهای سینمایی کار نکرده به اون شکل خیلی زیاد، همونطوری که خودش گفته دلیلش این بوده که بهش پیشنهاد نداده بودن. و خب این هم یکی از چیزهایی بود که اتفاق افتاد و دفاع شد توسط آلما هال و خود ناتالی پورتمن. و ماجرا اینه که ناتالی پورتمن سال 2011 هم یه حرکت دیگه ای تو اسکار کرده بود و یک شکایت شکواییهی در حقیقت به آکادمی اسکار نوشته بود و انتقادش به اسکار همین بود، در راستای برابری، عدم برابری زنها و مردها بود که باز هم با انتقاد
میشه. پس بنابراین نتیجه گرفت که تو این نتیجه گیری کرد که تو این زمینه ناتالی پورتمن فعاله و در واقع تلاش داره میکنه که بتونه
دقیقاً، یعنی این بار اولش نبوده و این اتفاق قبلا هم افتاده بوده.
چقدر عالی. یعنی من فکر میکنم که خب به هر حال چقدر خوبه که میشه هنرمندانشون در واقع از اون اختیاراتی که دارن در این جشنواره یا این آکادمی به درستی برای پیشبرد اهداف فرهنگی برابری نمیدونم اینها استفاده میکنن. مثل خیلی از هنرمندای کشور ما نیستن که حتی این تریبون رو دارن و شاید به درستی ازش استفاده نمی کنن و شاید مسیر درستی رو نمیرن خیلی هاشون.
دقیقا. خب فعلا اینها حالا گزارش یا یه سری اتفاقاتی بود که در طی هفته گذشته بعد از اسکار برجسته شد و حالا مطمئنن باز هم خبرهای دیگه ای از اسکار بیرون میاد که حالا ما هم هر کدوم که فکر کنیم جالب باشه یا به درد برنامه بخوره حتما تو برنامه راجبش صحبت میکنیم. ولی خب اسکار تموم شد و الان رویداد سینمایی که پیش روی ما قرار داره و رویداد بسیار 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 با اهمیتی هم هست، برلیناله هست. 70مین دوره جشنواره فیلم برلین 20 فوریه تا اول مارس قراره که برگزار بشه. خب میدونید که برلین برای ما ایرانی ها، فستیوال فیلم برلین برای ما ایرانی ها همیشه حائز اهمیته. ما فیلم های زیادی رو در فستیوال های سال های متفاوت برلین داشتیم، در داوری جا داشتیم، در بازارچه فیلم ها همیشه حضور داشتیم و حالا همطور که گفتم 20 فوریه، یعنی تقریبا کمتر از یک هفته دیگه فکر میکنم، یا حدود یک هفته دیگه، برلینالی امسال 72 دورش قراره که آغاز بشه. فیلمی که قراره برلیناله رو افتتاح بکنه فیلمی هست به نام سال سالینجر من، به کارگردانی فیلیپ فالاردیو. این فیلم با اقتباس از یک رمانی با همین نام به نوشته جوانا راکوف ساخته شده و یه جورایی برمیگرده به داستان زندگی سالینجر، نویسنده معروف، نویسنده جوان و بسیار معروف. یه برهه‌ای از زندگی سالینجر رو به تصویر درآورده. بعد اینکه توی چند فیلم از ایران در برلینالی 70 یعنی همین برلینالی امسال، چند فیلم از ایران یا به ساخته سینماگران ایرانی یا حالا با مشارکت سینماگران ایرانی شرکت دارن. شیطان وجود ندارد تازه ترین اثر بلند محمد رسولوف در بخش مسابقه، یعنی در بخش اصلی و رقابتی برلیناله، با 17 تا اثر سینمایی دیگه قراره که رقابت بکنه برای کسب جایزه اصلی، یعنی خرس طلایی برلین.
من یه سوال میتونم بپرسم؟ ببین، در مورد آکادمی اسکار، وقتی که قراره که ایران شرکت بکنه یا فیلمی ازش انتخاب بشه، یک مجموعه از ایران در واقع از کارگردان ها نمیدونم اینها میشینن و انتخاب میکنن یه فیلمی رو برای آکادمی اسکار. این چه تفاوتی با سایر جشنواره ها داره؟ برای اینکه بعضی وقتا من میشنوم که همه جشنواره ها رو میدونی یه مدلی میچسبونن به یه سازمان خاص و به یه جریان فکری خاص و نمیدونم اینها. اینی که چجوری میشه که مثلا محمد رسولوف به تنهایی میتونه در برلیناله شرکت کنه؟
اتفاقا خیلی سوال خوب و به جایی کردی، به خاطر اینکه من خودم هم میخواستم راجبش توضیح بدم. ببینید، اگر اینکه یادت باشه، محمد رسولوف اصلا دادگاهیه در حال حاضر، ممنوع کاره، ممنوع تصویره و ممنوع خروجه. و اینی که ما الان یک فیلمی که هم نویسنده فیلم نامش خودشه و هم کارگردانش داره در برلینال شرکت میکنه، نشان از این داره که این یک حرکت غیر قانونی داره. قانون ایران منظورمه، یک حرکتی خلاف قوانین وزارت ارشادی داره صورت میگیره. ببین، توی تیر ماه گذشته، یعنی تقریبا 6-7 ماه پیش، محمد رسولوف توی دادگاه احضار شد به خاطر و یکی از اتهام هایی که داشت فیلم های تلخ و سیاهی بود که در حقیقت سیاه نمایی، این اصطلاحی که خودشون به کار میبرن، بر علیه ایران، اینها میگفتن که بر علیه ایرانه، و به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و همچنین محرومیت از فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. محمد رسولوف از جمله فیلمسازاییه که با آثار قبلیش، با فیلم های قبلیش، به گفته خبرگزاری های سینمایی وابسته و به گفته دادگاه، همونطور که گفتم، سیاه نمایی کرده بود، یک چهره مهیب و زشت و زننده از ایران نشون داده بود، اونها میگن، در حالی که همه فیلمسازا سعی میکنن که کشورشون رو خیلی مثلا خوب و گل و بلبل نشون بدن. ولی در حقیقت اتفاق اینه که محمد رسولوف واقعیت جامعه امروز ایران رو نشون داده بود، کاری که جعفر پناهی هم همیشه کرده و همیشه هم محکوم بوده به دلیل همین نوع فعالیت. و حالا داستان اینه که چطوری میشه که محمد رسولوف میاد توی یه همچین رویداد سینمایی، هم سوالی که تو کردی، فیلمی میفرسته و فیلمش پذیرفته میشه. جعفر پناهی هم قبلا فیلم تاکسی رو در حقیقت بدون عبور از اون مجاری قانونی، از اون روش‌های قانونی کشور، به برلین فرستاده بود برای فستیوال فیلم برلین، و همین اتفاق هم باعث شده بود که اون سال حجت الله ایوبی، اون زمان که فیلم تاکسی رو جعفر پناهی فرستاد، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد بود، یک نامه برای دبیر برلیناله اون سال نوشت و طی این نامه به دبیر برلیناله نوشتش که این صدای پای سیاست رو در جشنواره برلین میشنوم، طوری که این فیلمساز ممنوع کاره و ممنوع خروجه و ما اصلا نمیدونیم این فیلم تاکسی از کجا در اومد و چجوری ساخته شده، چجوری پاش به برلین رسید. و اما یه پاسخ خیلی غافلگیر کننده ای دبیر برلیناله داد که اعتراف کرد که کاملا درست متوجه شدین، فستیوال کاملا فستیوال سیاسیه، روی کرده سینمایی هست، یک فستیوال سینمایی با روی کردهای سیاسی، و همینطور گفتش که ما در این فستیوال فضا میدیم به سینماگرها به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک مهره رژیم ها و حکومت هایی که دارن درش زندگی میکنن و فیلم میسازن. و دبیر جشنواره برلین به این آقای حجت الله ایوبی در نامه نوشتش که جعفر پناهی شخصا نامه داد و شخصا فیلم رو فرستاد، ما فیلم رو دیدیم و پذیرفتیم و فیلم رو نشون میدیم و بر اساس قوانین جشنواره برلین ما هیچ نیازی نداریم که با وزارت فرهنگ و ارشاد یا سازمان سینمایی دولتی،
یعنی همین که طرف به عنوان یه فیلمساز فیلمش رو ارسال بکنه برای این جشنواره مورد بازبینی قرار میگیره و اگر با سیاست‌های جشنواره همخونی داشته باشه پذیرفته میشه یا پذیرفتی نمیشه.
دقیقاً همینطوره. یعنی هر آدمی که فیلم سازه میتونه فیلمی بسازه و بدون اینکه این فیلم اصلا مهر وزارت ارشاد داشته باشه درخواست کنه که این فیلم در فستیوال برلین.
ولی در مورد اسکار اینطوری نیست.
نه در مورد اسکار اینطوری نیست به خاطر اینکه اصلا روند فرستادن فیلم ها به اسکار یک روند دیگه ایه، یعنی یه مسیرهای دیگه ای میره. این اتفاقیه که برای محمد رسولوف هم افتاده و فیلمش به این شکل رفته، ولی ماجرای باز هم دردناک قضیه اینه که محمد رسولوف خودش نمیتونه در فستیوال برلین شرکت داشته باشه، همونطوری که جعفر پناهی سال هاست که در فستیوال ها شرکت نداره. من این خبر رو تموم کنم، اگرم وقت زیادی نداریم فقط چند ثانیه دیگه این خبر رو تموم کنم. سینمای ایران توی بقیه بخش های فستیوال برلین امسال هم تقریبا میشه گفت یه حضور قابل توجهی داره. نامو اسم فیلمی هستش که اولین فیلم بلند نادر ساییه، در بخش فوروم این فستیوال قراره به نمایش در بیاد نه در بخش رقابتی. تهیه کننده های این فیلم مستانه مهاجر و طهورا ابوالقاسمی هستن که به صورت مشترک هر دو تهیه کننده هم قراره که در جشنواره حضور داشته باشن. بعد اینکه فوروم، یه توضیح کوچیکی بدم که یکی از بخش‌های خیلی خیلی مهم جشنواره برلینال محسوب میشه. کسانی که علاقمند سینما هستن، دانشجوهای سینما و اونهایی که پیگیر سینماگرهای جوان آینده دار هستن در بخش فوروم میگردن و فیلم‌ها رو می‌بینن. یعنی جاییه که اگر یک سینماگر ناشناس، ناشناخته در حقیقت و جوان و در حقیقت به اصطلاح فیلم اولی فیلمی داشته باشه که خودش بدونه ارزش دیدن و شناخته شدن داره، در بخش فوروم برلیناله مکان بسیار مناسبیه براش. فیلم دیگه ای هست به اسم یلدا، ساخته مسعود بخشی، که قبلا هم تو جشنواره فیلم فجر پخش شد و خیلی خیلی انتقادات شدیدی شد و خیلی بازخورد به شدت منفی داشتش این فیلم، ولی از بازخورد منفی اصولگرایان، از طرف اصولگراها در حقیقت. این فیلم رو چیزی راجبش بیرون نیومده و من هم خب طبیعتا ندیدم و نخوندم، ولی حالا میاد که در برلین فیلم هم نمایش داده بشه. بعد اتفاق دیگه هم این که یک داور ایرانی در یکی از بخش‌های جنبی جشنواره هم حضور داره، عباس امینی، که در 38مین جشنواره فیلم فجر با کشتارگاه حضور داشت. فیلمش حالا خیلی مطرح نشد ولی داور، یکی از داوران جشنواره برلیناله امسال هستش. فیلم‌های خوبی در فستیوال امسال قرار شکست بکنن، اما یه مسئله حاشیه‌ای این که یه سری شایعه به وجود اومده بود، حرف حدیث بود که شاید خیلی از رویدادهای سینمایی به دلیل ویروس کرونا در حقیقت انجام نشن و خیلی کشورها حذف بشن از ماجرا و از مسابقه، ولی ماجرا اینه که جشنواره فیلم برلین برگزار میشه طبق روند عادی خودش. فقط اتفاقی که میفته، خود سینمای چین در بازار فستیوال برلیناله خودش رو حذف کرده، در حقیقت اون بخشی که باید خودش نمیاد و شرکت نمی کنه لغو شده اون قسمت، ولی در حقیقت بقیه اتفاق ها سر جاشه. ولی توی مراسم برلیناله اعلام شده که به خاطر جلوگیری از آسیب های احتمالی که ممکنه از طریق ویروس کرونا، حالا حتی نگرانیش، حتی نه فقط حتما کسی مبتلا بشه، فقط نگرانی و استرسش کم بشه، هر گونه اقدام امنیتی از طرف فستیوال برلیناله تمهیداتش چیده شده و حواسشون هست، یعنی که چه جوری این جشنواره برگزار میشه.
چقدرم عالی، چقدرم جذاب، چقدرم زیبا. پونه جان 38 دقیقه، 8 دقیقه طلب ما برای هفته آینده.
بله من 3 تا خبر دیگه دارم البته.
بذاریم هفته دیگه. بریم ترانه لبخند رو با صدای نجوا و آیدین بشنویم، ترانه بازخوانی شده از طرف پونه به شما شنوندگان عزیز، و به ادامه برنامه ها بپردازیم. پونه جان ممنونم به خاطر برنامه امروز، روزت بخیر باشه.
خیلی ممنون از تو حمید جون، امیدوارم که روز خوبی هم تو هم شنونده ها داشته باشین. خدا.
خوشا فصلی که دور از غم، همکش و نواش و نه، دست و دست سایه و سایه، شرفت خونه و خونه، بدو پیشم بدو پیشم، بدو ای نوشم و نیشم، بدو ای آخرین عشقم، دوا داره دل ریشم، خزونه زرد ای سالو نوبتی تمامه، بهار از راه رسیدن، زندگی چه جونن، خزونه زرد ای سالو نوبتی تمامه، با هم جدا نبود دل از دل بر، خوشا روزی که دور از غم، همکش و نواش و نه، دست و دست سایه و سایه، شرفت خونه و خونه، خزونه زرد ای سالو نوبتی تمامه، بهار از راه رسیدن،